بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض میکنیم به همه میهمانان عزیز و برادران و خواهرانمون که از کشورهای اسلامی به اینجا، که اینجا هم خانه خود شماست، تشریف آوردید. اینجا در خانه خودتون و در میان برادرانتون هستید. این اجلاس در این سطح راقی و عالی به نظر ما یک فرصت بزرگ است برای امت اسلامی که از این فرصت باید حد اکثر استفاده را بکن. اولین چیزی که به طور نقد از این دیدارها به دست می آید آشنایی و تعارف ما با یکدیگر است. این رو باید خیلی مهم بشماریم. مدت‌های طولانی است، ده‌ها سال است که دشمنان امت اسلامی از غفلت ما مسلمان‌ها استفاده کردند و به شکل‌های گوناگون ما را از یکدیگر دور کردند، ما را به هم نسبت به هم ناآشنا کردند، ما را نسبت به یکدیگر دچار سوء ظن کردند. برادرانی هستیم که رفتار ما با هم مثل بیگانه هاست و بیگانه ها از این وضعیت در داخل امت اسلامی سوء استفاده میکنه. این رو باید اصلاح کنیم. این جلسات گام هایی در این راه. امت اسلامی یک مجموعه و یک واحد بزرگ و زنده است. اهدافی دارد، آرمانهایی دارد. این اهداف و آرمانها مخصوص یک ملت یا یک کشور در امت اسلامی نیست. آرمانهای مشترک دنیای اسلام است. برای اینکه این آرمانها زنده بشود و تحقق پیدا کند ما باید به هم نزدیک بشیم. دولت‌های اسلامی وسیله نزدیکی ملت‌هاشون میشه و ملت‌ها با هم وقتی نزدیک شدن تجربیات خود را، روحیات خود را، خلقیات خود را با هم تبادل می‌کنند و اون چه در نتیجه به دست امت اسلامی خواهد آمد چیز بسیار ارزشمند و بزرگی خواهد. ما امروز در دنیای اسلام مواجهیم با ضربات متوالی که از سوی قدرت‌ها در پیکره نه یک کشور و یک ملت بلکه بر پیکره امت اسلامی داره وارد. یک مورد همین قضای اسلامی و حقوق اسلامی است. اسلام قوانین قضایی پیشرفته و متعالی داره. حقوق اسلام جزء راقی ترین و پیشرفته ترین حقوق دنیاست. این را همه کس می توانند ببینند. نگاه کنیم به اونچه که علمای اسلام در بلاد مختلف در طول این قرنها درباره مسائل حقوقی اسلام، مسائل جزایی اسلام، در مجموعه مسائل قضایی، در مسائل مربوط به آیین دادرسی تدوین کردن، اینها رو وقتی نگاه کنیم ببینیم یک مجموعه بسیار ارزشمند است. ما اگر در دنیای اسلام بر این مجموعه متمرکز می شدیم در طول این سالهای متمادی، می توانستیم با توجه به قانون تحول و پیشرفت اونها رو روز به روز راقی تر کنیم. ولی این اتفاق در دنیای اسلام نیفتاد. قدرت و قهر استعماری همچنانی که در مسائل سیاسی و اقتصادی بر امت اسلامی غلبه کرد، در مسائل فرهنگی، در مسائل حقوقی هم سلطه خودش و غلبه خودش رو اعمال کرد در کشورهای اسلامی و ملت‌های اسلامی. غذای ما شد یک غذای فرنگی، غربی، بدون دلیل. اینها دردها و مشکلات دنیای اسلام است. دنیای اسلام امروز احتیاج دارد به اعتماد به نفس و توکل به خدا. ما باید اعتماد به نفس خودمون رو بازیابی کنیم. در دنیای اسلام انسان نگاه میکنه، گاهی میبینه یک فقیهی در فتوا دادن اعتماد به نفس نداره، یک قاضی در قضاوت اعتماد به نفس نداره. در مقابل هجوم تبلیغاتی مخالفین اسلام عقب نشینی میکنه. امروز دنیای اسلام احتیاج دارد به اعتماد به نفس، هم در عرصه سیاسی، هم در عرصه های گوناگون اقتصادی و هم در عرصه های گوناگون فکری، از جمله در مسائل قضای اسلامی و حقوق اسلامی. ما میبینیم گاهی یک حکم اسلامی را یک فقیه تصریح نمی کند یا حتی انکار می کند، چون غربی ها این را نمی پسندن. این خیلی بده. ما معیار داریم، معیارهای ما کتاب و سنت است و اینها معیارهایی است که برای اداره درست زندگی بشر در امروز، یعنی در قرن 21، به درد میخوره، مفید است. ما از زمان عقب نیستیم. اگر درست برگردیم به احکام اسلامی، نیازهای امروز بشر را ما بهتر از فرهنگ غربی میتوانیم اداره کنیم. نتیجه تسلط فرهنگ غرب رو دارید میبینید در دنیا. در دنیا عدالت نیست، امنیت نیست، روح برادری و اخوت بین انسانها نیست، دشمنی و نفاق و کینه‌ورزی الا ماشاءالله فراوانه. سلطه بیمهار قدرت ها هم در دنیا هست. خب اینا همه مولودات فرهنگ غربی و سلطه فرهنگی غرب در دنیا است. شما ببینید با اقلیت های مسلمان در کشورهای مدعی آزاد اندیشی چگونه رفتار میکنن امروز. این را مقایسه کنید با رفتار اسلام در دورانهای مختلف با اقلیت‌هایی که در کشورهای اسلامی وجود داشتند، در فتوحاتی که در زمان خلفای راشدین انجام گرفت، در هر نقطه‌ای که رفتند مسلمان‌ها در بعد از مرحله جنگ، در مرحله حاکمیت، رفتارشون با غیر مسلمان‌ها رفتار مهربانانه‌ای بود. در همین منطقه روم شرقی و اون روز که امروز مجموعی از کشورهای اسلامی رو تشکیل می‌دهند، عده یهودی زندگی می‌کردند. این رو در تواریخ ذکر کردن. وقتی مسلمان‌ها رفتن، اونها قسم خوردن، گفتن و توراه، قسم به تورات، لعدلکم احب الینا مما مضا علینا، به این مضمون عدالت مسلمین رو ستودند. امروز هم در کشورهای اسلامی شما میبینید، در کشور ما یهودی ها، مسیحی ها، زردشتی ها آزادانه زندگی میکنن، نماینده به مجلس میفرستن، مراسم عبادی خودشون رو انجام میدن، در کشورهای دیگر هم همینجور. این اسلامه. رفتار اسلام با اقلیت‌ها را مقایسه کنید با رفتار امروز متمدنین به ظاهر طرفدار حقوق بشر با اقلیت‌های مذهبی کشورهاشون، با مسلمان‌ها به طور خاص. امروز دنیا تشنه عدالت است، تشنه امنیت است، تشنه عدم تبعیض است. اینها رو اسلام میتواند تأمین بکنه. فرهنگ غربی و تمدن غربی نشان داد که قادر به تأمین عدالت برای بشریت نیست. وضعیت امروز رو نگاه کنید، وضعیت فلسطین رو نگاه کنید. مسئولین صهیونیستی صریحا ابراز میکنند که اگر بین ما و فلسطینی‌ها، بین صهیونیست‌ها و فلسطینی‌ها در سرزمین مغصوب فلسطین تساوی برقرار بشه، همون سرنوشت آفریقای جنوبی در اختیار ماست. یعنی اقرار میکنند به آپارتاید، به این تبعیض نژادی اعتراف میکنن. دنیا اینو داره میشنوه. دنیای محکوم مدنیت غرب و فرهنگ غرب دارد میشنود این رو. در این حال وظیفه خودش انجام نمیده. این اون وضعیتی است که به ما هشدار میده، به ما مسلمان ها میگه ما باید اعتماد به نفس پیدا کنیم و توکل به خدا کنیم و بدانیم که اگر بر طبق عقیده خودمون با فکر، با تدبیر، با نقشه، با اتحاد حرکت بکنیم، خدای متعال به ما پیروزی خواهد داد. ما باید به خدای متعال حسن ظن داشته باشیم. خدای متعال مذمت میکند کسانی را که به او سوء ظن دارند. و يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا أليما. ما باید به خدای متعال حسن ظن داشته باشیم، سوء ظن به خدا نداشته باشیم. ما کجا کی عمل کردیم و اقدام کردیم به خدا به ما کمک نکردیم؟ اونجایی که ما دچار مشکل شدیم، دچار ضعف و شکست شدیم، اونجایی است که عمل نکردیم، حق عمل را ادا نکردیم. هر جا حق عمل را ادا کردیم، خدای متعال به ما کمک کرده. و این وعده الهی است. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. و آیات فراوان دیگر قرآن. حالا اونچه که ارتباط با این مجموعه قضایی و حقوقی پیدا می کند این است که ما در ناحیه قضا اسلامی این استقلال رأی و این اعتماد به نفس و این بازگشت به معارف الهی و قرآنی در باب قضا رو جدی بگیریم و این اجلاس و این نشست های با یکدیگر میتوانه به ما کمک کنه در این زمینه. در کشورهای اسلامی خوشبختانه تجربه های خوبی در این زمینه وجود داره، ما هم تجارب خوبی داریم، ما هم در طول این قریب سه دهه‌ای که از انقلاب می‌گذرد در این زمینه تجربیات مفیدی کسب کردیم. ما از تجربیات برادران استفاده کنیم، برادران از تجربیات ما استفاده کنند، همه به هم کمک کنیم بنای قضاء اسلامی را که بنای رفیعی است به معنای حقیقی کلمه بازسازی کنیم. شنیدم پیشنهادهایی را که در این اجلاس دیروز از طرف میهمانان، میزبانان صورت گرفته است. بسیار پیشنهادهای خوبی است. ما حمایت میکنیم از ایجاد یک چنین اتحادیه‌ای و از تحقق این پیشنهادها. همه کمک کنیم، همه همکاری کنیم تا در این عرصه انشاءالله کشورهای اسلامی بتوانند پیشرفتی پیدا کنند. البته نشست‌های ما، دور هم بودن ما، اونس‌های ما با یکدیگر مخالفینی هم داره. این مخالفین هم ساکت نخواهند نشست. این را هم بدانیم. تصمیم بگیریم به حول و قوه الهی انشاءالله کارهامون رو برادرانه و به درستی پیش ببریم. از خدای متعال توفیق بخواهیم، از او کمک بخواهیم و انشاءالله امیدوار باشیم به اینکه خدای متعال به ما کمک خواهد. امیدوارم به شما در تهران و در این سفر به همه شما خوش بگذره و انشاءالله با خاطرات خوبی ایران رو ترک کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.